هفته قوه قضایی در ایران میتواند نگاهی به کارنامه یک نام هم باشد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، مردی که در زبان خود را جایگزینی برای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فعلی که زمانی در این کسوت بود، نمیدید. آقای اژه‌ای 66 ساله در نشست خبری خود با تلویزیون دولتی ایران به مناسبت هفته قوه قضاییه از تحقق 90% برنامه‌هایش در این قوه گفته است و شادمانیش را از یک دست شدن حاکمیت هم پنهان نکرده است، چرا که به تعبیر رئیس دستگاه قضا، او با دولتی سر و کار دارد که به توصیفش احساس مچگیری ندارد. رئیس دستگاه عدلیه یا قاضی القضات، تعابیری که میزان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه برای آقای اژه‌ای استفاده کرده است، ضعف‌هایی چند را هم برای دستگاه تحت ریاستش به میان کشیده است، مسائلی که شاید گفتن و شنیدنش تازگی نداشته باشد. به درازا کشیدن دادرسی پرونده‌هایی با شاکیان بسیار و یا حتی جرم انگاری فراوان در ایران، آنچه که به تعبیر آقای اژه‌ای عناوین مجرمانه را زیاد کرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای اما از دلایل بالا رفتن شمار اعدام‌ها که گزارش سازمان ملل متحد شمار آن را در زمستان سالی که گذشت بیش از 100 نفر اعلام کرده چیزی نمی‌گوید. رئیس قوه قضاییه حتی برخی رویه‌های تازه در برخوردهای قضایی مانند پرونده دادخواهان سلامت را هم به رخ نمی‌کشد و نقد نمی‌کند. اینکه چگونه است جای شکایت کنندگان با متهمان پرونده در یک رسیدگی قضایی عوض می شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای در قوه‌ای که در ادبیات رسمی خود را مستقل می خواند، اما آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که دستی بر همه سیاست های کلی نظام دارد منصوبش کرده، نشسته است و همچنان از تحقق عدالت اجتماعی می گوید. آن هم در قوه‌ای که خود اقرار می کند نیروی کافی متناسب ندارد و با مشکل بودجه روبروست. من محمد زرقامی هستم و از شما دعوت می کنم همراه با میهمانانم محمد رضایی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در تهران، محمد سیفزاده حقوقدان و از اعضای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران که ایشون هم در تهران هستند، همراه ما باشید در این میزگرد. سلام میکنم به هر دو میهمان این بحث. از آقای محمد رضایی اجازه بدید که آغاز کنیم. آقای محمد رضایی، شما خودتون مدتی است که درگیر پرونده‌ای هستید و رفت و آمدهای زیادی رو به قوه قضاییه دارید، چه در دوران آقای رئیسی چه در دوران آقای اژه‌ای. خودتون نماینده مجلس بودید، حتما در جریان تحقیق و تفحص‌هایی بودید که مجلس انجام داده. اما نکته اساسی که شاید آقای اژه‌ای بهش اشاره میکنه اما از کنارش خیلی ساده رد میشه، همین مسئله جرم انگاری فراوان در ایرانه، یعنی جرم هایی که برای جمهوری اسلامی جرمه یا اتهاماتی که به نوعی تعریف نشدن. شما این رویه ها رو چگونه بهش نگاه میکنید؟
با سلام و احترام خدمت حضرت عالی و مهمان بزرگوار برنامه و شنوندگان گرانقدرتون، خدمت شما عرض کنم که به هر حال قوه قضاییه ما در راستای تأمین حقوق عامه و اجرای عدالت متاسفانه مخصوصا در دوران آقای رئیسی سیر قهقرایی را طی کردند و آقای اژه‌ای شاید تلاش دارند که تحولات مثبتی را ایجاد کنند، ولی به هر حال به دلیل معیوب بودن این ساختار علی‌رغم وجود قوانینی نسبتاً مترقی مثل مثلا حقوق شهروندی، مثل دستور العمل‌های مثل حقوق عامه و اینها، ولی در عمل ما میبینیم در خیلی از مناطق کشور مورد توجه قرار نمیگیره و بعضی از قضات اصلا، قبلا هم من عرض کردم یکی از مشکلات قوه قضاییه ما اینه که با جذب و گزینش تازی از حوزه های علمیه متاسفانه افرادی وارد سیستم قضایی شدن که با الفبای حقوق و حتی الفبای خدمتشون آیین دادرسی هم بیگانه هستند. و این قشر وقتی وارد دستگاه قضایی شدن چون خودشون را فراتر از قانون میدونن، برای اینکه تخلفاتی هم که مرتکب میشن، مثلا دادگاه ویژه رسیدگی به جرام کارکنان دولت صالح به رسیدگی به تخلفات این نوع قضات مؤمن نیست متاسفانه، پرونده را میفرستن برای دادگاه ویژه روحانیت. من الان از چندین در چندین مورد از چندین قاضی به خاطر نقض صریح آشکار حقوق خودم و حقوق شهروندان اعلام شکایت کردم. مثلا رفتن بنده نسبت به خدمت شما عرض کنم که تصرف اراضی ملی در دادگاه هم در موتنم نامه نگاری کردم با رئیس وقت قوه قضاییه جناب آقای دکتر رئیسی. به جای این که به این ادعاهای ارضی ما پاسخ بدن به عنوان شهروند، به عنوان فعال سیاسی، به عنوان کنشگر مبارزه با فساد، متاسفانه نه تنها توجه نکردن، نه تنها رسیدگی نکردن به جرائم مشهودی که عمدتاً کارکنان خود قوه قضاییه در مزان اتهامش هستند. ببین بحث زمین خاری که ما اینجا مطرح میکنیم، زمین خاری و سندسازی جز در قوه قضاییه در هیچ ارگان دیگری انجام نمیشه، که از طریق سازمان سند و هیئت‌های مربوطه که باز عضو قضایی دارن و از طریق محاکم قضایی. بعد اومدن به تلافی این در واقع نامنگاری و مطالبه گری ما، اومدن به استناد پیامک های مجازی برای ما پرونده سازی کردن و الان حدود 2 سال هست ما درگیر این پرونده هستیم و کماکان حکمی که غیر قانونی بر علیه ما صادر شده در واقع با قوت خودش باقی هست و ما نتونستیم اعاده دادرسیمون را حتی به نتیجه برسانیم تا این لحظه. اینه که متاسفانه قوه قضاییه ما مخصوصا در مناطق دوردست، مخصوصا که از مرکز دورتر میشیم، این وضعیت بغرنجتر و بحرانیتر از جمله در استان کردستانی که من الان از اینجا خدمتون هستم.
بله، سپاسگزارم از شما. اجازه بدید که همین بحث رو با آقای سیفزاده پی بگیریم. آقای سیفزاده، ایراد کجاست؟ صحبت‌های آقای محمدرضایی رو شنیدیم، خودشون نماینده مجلس بودن، با یه همچین وضعیتی هم روبرو هستن. واقعا مسئله اینه که نیروهایی در قوه قضاییه هستن که الفبای حقوق رو نمیشناسن، یا اینکه ما قوانینی داریم که ظرفیت‌های لازم رو داره اما اون قوانین اجرا نمیشن که بشه یک قوه قضاییه متناسبی رو داشت، یا مسئله واقعا برمیگرده به این که اصلا قوه قضاییه چون استقلال نداره در عمل هیچ اتفاقی رخ نمیده.
با سلام خدمت شما و میهمان گرامی شما. در کوران انقلاب طی بیانیه‌هایی که ما میدادیم، خواهان استقلال قوه قضاییه، اعاده صلاحیت عام دادگستری، استقلال قضات و بیطرفی آنها، استقلال کانونهای وکلای دادگستری و همچنین انحلال مراجع اختصاصی اعم از قانونی و غیر قانونی و آزادی زندانیان سیاسی که اون بیانیه ها شده بود. بعد از حوادث سال 57 و 58 که رژیم جدید سر کار آمد، مشکلات و چالش هایی در دادگستری شروع شد که هیچ کدام از این مسائلی که قضات انقلابی و مستقل و بیطرف و عموماً عالم اونها رو تقاضا کرده بودند محقق نگردید. در مورد استقلال قوه قضاییه، خب در زمان رژیم سابق وزیر دادگستری که عضو قوه مجریه بود در رأس قوه قضاییه میگذاشتند و بعد از آن هم رهبر انقلاب رئیس قوه قضاییه رو تعیین میکرد یا اعضای شورای عالی قضایی در ابتدای انقلاب رو. اینها میگفتند ما مجری اوامر اعلی حضرت همایونی یا رهبری هستیم. اگر خاطرتون باشه چندی پیش یکی از مقامات برجسته دادگاه‌های غیرقانونی انقلاب گفتش ما مجری اوامر رهبری هستیم، دادگاه‌های انقلاب متعلق به رهبری است. همین مسائل نشان می‌دهد که قوه قضاییه استقلال ندارد. و از طرفی مطلبی که دیگری که ما بر روی آن پافشاری می کردیم نظر به این که سیاسیون رو در مرجع غیرقانونی دادگاه‌های نظامی محاکمه می کردند و سواک و کمیته مشترک اینها رو شکنجه می کرد و تحویل می داد و حکم را هم به اون قاضی به اصطلاح تحمیل می کرد و اونها بر مبنای نظرات اونها اعلام می کردند، ما تقاضای انحلال این مراجع رو کردیم که در ابتدای انقلاب شورای انقلاب مصوبه گذراند و اون مراجع رو منحل کرد.
ارتباط ما با آقای سیف‌زاده قطع شد، اما آقای محمد رضایی باید همچنان با ما باشن. آقای محمد رضایی، صحبت آقای سیف‌زاده رو شنیدیم. یک بار دیگه من میخوام از تجربیاتی که شما داشتید استفاده بکنم. آیا در دورانی که در مجلس شورای اسلامی بودید و به هر حال فعالیت‌های سیاسی کردید، هیچگاه نهاد قضایی نهادی بوده که بخواد مورد پرسش نمایندگان قرار بگیره یا ازش خواسته بشه که درباره اقدامات قضایی که داره انجام میده به ویژه درباره کنشگران مدنی و سیاسی پاسخگو باشه؟
خدمت شما عرض کنم که بنده در اولین نطقم در تقریبا مرداد 1379 نسبت به قانونمند کردن دادگاه‌های ویژه روحانیت اونجا تو نطقم اشاره کردم و همچنین اونجا به این موضوع پرداختم که آیا کمیسیون حقوق بشر اسلامی یک نهاد تشریفاتی است یا یک نهاد به اصطلاح عملیاتی و اجرایی و بالاخره نهادی که در عمل صیانت کنه از حقوق آحاد بشر. این یعنی نشونگر این هست که بنده این دغدغه را داشتم به خاطر تشکیل بعضی از محاکم موازی و به تعبیری غیرقانونی خلاف قانون اساسی.
خب اصلا من یه سوالی دارم، شما که نمایندگان مجلس بودید به این باور داشتید که قوه قضاییه در این شکل کنونیش نهاد مستقلی نیست اونطور که مقام های رسمی دارن میگن؟ همونطور که آقای سیف‌زاده هم اشاره کردن وقتی که گفته میشه که دادگاه‌های انقلاب در اصل اون حکم یا دستور یا هر چیز دیگه ای رو از شخص اول مملکت یعنی آیت الله خامنه ای میگیرن؟
خدمت شما، من که خدمتت عرض کردم استقلال قوه قضاییه که یکی از آرمان های انقلاب بود، متاسفانه مثل خیلی از موارد دیگر اینجا هم از در واقع استقلال واقعی به دور ماند. من مستاقش و خدمت درد کردم، مثلا تشکیل دادگاه ویژه روحانیت. ببین ما در قانون اساسیمون به استثنای یک سری محاکم خاص نظامی که به جرائم خاص نظامی در واقع رسیدگی میکنه، حتی جرائم عمومی نظامیان هم در دادگاه های عمومی و به صورت علنی، چون اصل بر علنی بودن محاکمات برگزار میشه. من نمیدونم حالا الان که خدمت شما عرض کنم عزیزان روحانی در همه مصادر امور اینا خدمت شما عرض کنم حضور دارن.
بله، پس همین رو بذارید اجازه بدید من همین نکته رو از آقای سیف‌زاده بپرسم. آقای سیف‌زاده، تا چند اندازه آغشته شدن امر قضاوت و حتی مسائل عرفی با مسائل مذهبی و این مسائل جانبی باعث شده که به هر حال تاثیرگذار باشه توی مسئله قضاوت توی ایران، به ویژه بعد از انقلاب و اون پدیده‌ای که ما الان می‌بینیم که به هر حال خود مقام‌های قضایی هم به نوعی یک بار میگن ویرانه‌ای بوده، بعد میگن که آشفته بازاریه و صحبت از این می‌کنن که اصلاحش باید کرد.
بله، بعد از به اصطلاح اینکه رژیم جدید مستقر شد، چالش‌هایی بر قوه قضاییه مسلط گردید که میتونم به این صورت احصا کنم. صرف نظر از این که انتخاب اعضای شورای عالی قضایی از طرف رهبر سابق انقلاب کاری غیر قانونی بود، که این را هم حالا من به بهشتی تذکر دادم، با آمدن بهشتی به دادگستری رو سیاسی کردن، مطلبی که شما بهش اشاره میکنید. آقای اردبیلی نیروهای متخصص رو از دادگستری حذف کرد، آقای یزدی نیروهای امنیتی و وابسته به حکومت رو ابلاغ قضاوت داد که دیدیم که چه فجایعی آفریده شد و چه مشکلاتی بر مردم بیچاره به وجود آمد. و همچنین رؤسای قوه قضاییه یا اعضای شورای عالی قضایی در حالی در این مصدر مهم قرار می گرفتند که حتی الفبای حقوق را هم نمی دانستند. بنابراین دادگستری سیاسی شد، نیروهای متخصص دادگستری ترد شدن، نیروهای جایگزین که جاشون رو گرفتن عموما در مورد به اصطلاح علم حقوق آشنایی نبود، نداشتن. و همچنین مجلس قوانین بسیار غیر کارشناسانه ای رو بر مردم ایران تحمیل کرد. این پنج بحران که من از سال 65 در موردش صحبت کردم موجب شد که امنیت قضایی از قوه قضایی و از مردم ایران سلب بشه.
بله، بذارید این نکته رو من از آقای محمدرضایی بپرسم، چون نماینده مجلس شورای اسلامی بودند، مجلس ششم. آقای محمدرضایی، شما و همکارانتون در مجلس ششم حالا و به طور کل نمایندگان در طول این مدت چه فعالیتایی کردن؟ چون آقای الان سیف‌زاده یک نقدی رو در اصل روانه کردن به سمت نمایندگان مجلس که قوانینی رو تدوین کردن که اون قوانین هم به نوعی پاشنه آشیل کار عدالت در ایران شده.
من البته به نوعی فرمایش ایشون تایید میکنم، کاملا درست و عالمانه و آگاهانه فرمودن. منتها مجلس ششم در بین مجالس بعد از انقلاب اگر اطلاع داشته باشید متمایز بود. مثلا در همون زمان یادمون نرفته که آقای لقمانیان نماینده همدان به خاطر ابراز نظر در نطق رسمیشون در مجلس، ببین نمایندگان در برابر اظهار نظرشون مسئول از تعقیب قضایی هستند، ولی قوه قضایی به حقوق حتی مجلس و به حقوق نمایندگان ملت و به حقوق ملت اون مقطع تجاوز کرد و آقای لقمانیان رو دستگیر کردن به خاطر نطقی که در مجلس ایراد کرده بودن، که خود بنده نوعی برای اولین بار تذکر دادم نسبت به دستگیری این همکارمون و اولین کسی بودم که تریبونم در مجلس ششم به خاطر این تذکر قطع شد. و در مجلس ششم این اواخر به هر حال اولا برای اصلاح قانون مطبوعات تلاش هایی شد که ناکام ماند و این اواخر یک سلسله در واقع قوانین را وضع کردن برای صیانت از حقوق ملت. ولی خب در دوره های مختلف مجلس، مثلا همین اواخر، همین اخیرا در مجلس انقلابی فعلی، اخیرا شاهد اصلاح قانون آیین دادرسی دیوان عدالت هستیم، اینها اومدن مجلس به اون سه تا شورا از قبل در واقع حق قانونگذاری خودش تفویض کرده که خلاف قانون اساسی است، و اخیرا هم با خارج کردن شورای عالی امنیت ملی، شورای انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، اینا را حتی از نظارت قوه قضاییه و از نظارت دیوان عدالت اداری هم از شمول نظارت قوه قضاییه خارج کردن. یعنی سه تا شورایی در واقع خودمختار و خودرأی میتونن هم قانون وضع کنن هم اجرا کنن. اینا متاسفانه به فرمایش بزرگوارمون خدشه به استقلال قوه قضاییه وارد کرده.
بله.
و از اون طرف هم گفتم مصداقش دادگاه ویژه روحانیت هست. جالب هست که خدمتتون عرض کنم من مدتی هست درگیر هستم و به دادگاه ویژه روحانیت مراجعه میکنم. شما اگر مثلا یک جمعیت کثیری مرتکب تخلفی شده باشند و این تخلف مستلزم تعقیب قانونی این افراد باشه، جمع کثیری هزاران نفر، اگر در بین اینها یک روحانی وجود داشته باشه، به اعتبار اون روحانی اون پرونده میره دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی میشه. دادگاه ویژه روحانیت هم خدمت شما عرض کنم که در پشت درهای بسته بدون اینکه کوچکترین اطلاع رسانی بشه حتی به خود شاکی، یعنی بنده که الان در اونجا از چند تا قاضی معمم شاکی هستم، یک برگه به من نمیدن که آقا قرار من تعقیب نسبت به چی صادر شد.
بله.
یا اعتراض کردم به قرار به کجا ارجاع شده.
بله، اجازه بدید اتفاقا همین نکاتی که الان شما گفتید و من از آقای سیف‌زاده بپرسم. آقای سیف‌زاده، از این تصویری که الان آقای محمد رضایی ارائه دادن به چه چیزی میشه رسید؟ واقعا ما چجوری میتونیم از عدالت قضایی و تحققش صحبت کنیم با این تصویر پیچیده‌ای که الان شنیدیم و با این رویه‌ها و حالا به گفته آقای محمدرضایی دست‌اندازهای قانونی که به هر حال نمایندگان مجلس درست میکنن؟
بله، من به دو مورد اشاره میکنم چون به اصطلاح میهمان عزیزمون به اون اشاره کردند. یکی این که در همین مجلس ششم قانونی رو گذراندند که علی رغم صراحت اصل 172 قانون اساسی که به جرائم خاص نظامی در محاکم نظامی رسیدگی می شود، به جرائم عمومیشون در محاکم عمومی دادگستری باید رسیدگی بشود، اما قانونی گذراندن که جرائم عمومی اینها را هم به دادگاه های خاص نظامی دادند. دیگر آن که در همین مجلس ششم آقای کروبی مطلبی را عنوان کرد که دقیقا خلاف قانون اساسی بود و اون صحبت حکم حکومتی بود. توجه داشته باشیم، ببینید اگر انصاف رو رعایت کنیم، من در رژیم گذشته که قاضی بودم به لحاظ احکامی که علیه دو سناتور برجسته ایران صادر کردم و همچنین پرونده های سیاسی رو تبرئه می کردم یا قرار منبه گرد می دادم، دو تا رتبه من گرفته شد که مرحوم دکتر مبشری در اوائل انقلاب اون دوتا رو برگردوند. اما در ارتباط با این که من زیر بار حرف کسی نمی رفتم، من از همین دادگستری در سال 61 اخراج شدم و الان شما می‌بینید که همکاران عزیز من برای اون به اصطلاح مسئله سلامت، صیانت سلامت، وقتی اعلام جرم می‌کنند به همه‌شون حبس داده می‌شود و محرومیت از وکالت و فعالیت سیاسی. فاصله در اینجاست. یا مثلا کانون مدافعان حقوق بشر رو که تعلیم قانون به مردم میداد و مردم رو با حقوقشون آشنا میکرد، اینها چطور یک تعدادی از همکاران ما رو در کانون مدافعان حقوق بشر هر کدام سالها پشت حبس نگه در حبس نگه داشتند، از حقوق اجتماعی و سیاسیشون محروم کردند. فاصله اینجاست. وقتی امنیت قضایی از قوه قضاییه و از مردم ایران سلب میشه، این دیگه امر کوچکی نیست که بتوان با شعار و صحبت اون رو درست کرد. تمام این مجالس، تمام این جناح‌ها در این وضعیتی که به وجود آمده دارای مسئولیت هستند. الان در مورد همین مسئله که روز هم هست سه تا سران قوا می نشینن و می گوین بله اجاره این مقدار نباید بالاتر باشه. من به مسائل اقتصادیش کاری ندارم، اما مجلس تنها مرجع تقنین قوانین و وضع قوانینه. شما آخه چه کاره هستید که این کارو می کنید؟ و بعد رئیس قوه قضاییه عضو این جریان هست و نمیاد بگه این کار خلاف قانونه، برخلاف قانون اساسی هست. بنابراین به مشکلاتی با برخوردیم ما، اون چیزی که میخواستیم در دوران انقلاب استقلال قوه قضاییه، انحلال مراجع اختصاصی، اعاده صلاحیت عام دادگستری، حفظ استقلال کانونهای وکلای دادگستری، بودن احزاب آزاد و روزنامه‌های آزاد، هیچ کدام از اینها محقق نشده. بنابراین میدانیم که علاوه بر قوه قضاییه، قوه مقننه، قوه مجریه، اینها در این مسائلی که در جامعه پیش آمده نمیتوانن از خودشون رفع مسئولیت بکنن.
بله آقای سیف‌زاده‌شون، داریم به پایان نزدیک میشیم. من از آقای محمدرضایی میخوام در یک دقیقه، آقای محمدرضایی شما جمع‌بندی خودتون از آنچه که امروز میبینیم و آینده قوه قضاییه رو بگید.
خدمت شما عرض کنم که حالا رؤسای قوه که یکی پس از دیگری اومدن، هر کدوم برای خودشون به اصطلاح برنامه هایی داشتن، شعارهایی دادن، وعده هایی دادن. آقای اجی هم همینطور یک سری وعده ها دادن و یک سری کارها را شروع کردن، ولی در نهایت با توجه به تعدد مراکز تصمیم گیری و با توجه به این که به هر حال به قول استادمون از جاهای دیگه به اصطلاح دستوراتی و احکامی به مراجع در واقع تصمیم گیرنده دیکته میشه که این که استقلال قوه قضاییه را ما در دراز مدت دست نیافتنی می‌بینیم با این اوضاع، مگر اینکه یک تحول اساسی، مگر اینکه یک در واقع ساختارهای قوه قضاییه اصلاح بشه. ولی من چشمم به قول معروف آب نمی‌خوره.
آقای سیف‌زاده، با شما هم داشته باشیم نتیجه گیری شما از قوه قضاییه و آینده این قوه با این شرایط.
ببینید، قوه قضاییه حافظ حقوق مردم باید باشه. من واقعا از سال 65 که چندین مصاحبه داشتم دیگه به اعتقادی رسیدم که با این بحران‌هایی که عرض کردم و شمردم بر دادگستری تحمیل شده، به نظر من اون زمان در نظرم بود که قوه قضاییه باید منحل بشه و در رأسش مرحوم دکتر کاتوزیان قرار می گرفت که خداوند او را بیامرزد، و او شروع می کرد به بازسازی دادگستری. و با این شرایط من تصور می کنم که امکان احقاق حقوق و احیای حقوق مردم باشد.
سپاسگزار از میهمانان این برنامه و این میزگردی که داشتیم. محمد محمدرضایی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در کردستان، و محمد سیف‌زاده، حقوقدان و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و از اعضای مؤسس این کانون در تهران. نگاهی بود به کارنامه دستگاه قضا در هفته قوه قضاییه. از شما دعوت میکنم که نظرهای خودتون رو از ما دریغ نکنید در ارتباط با هفته قوه قضاییه و آنچه که در این بحث مطرح شد و شنیدید. 00420221122113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و راهی آسان و در دسترس برای همه اونهایی که میدونم این روزها با گوشی های همراه سر و کار دارند. @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره.